اللهم صل على
ایشون سوال کردن که فرق اباحه جمعی تصرفات با ملک چیه، نه با ملک متزلزل. گفتم که ملک موضوعه، اباحه جمعی تصرفات حکمه. بعدن گاهی بفهم، گاهی ما ملک داریم، وقتی میخوایم فرق موضوع و حکمشو بفهمیم میشه از حالات مختلف موضوع فهمید. ما گاهی ملک داریم اما هیچ گونه اباحه تصرفی نداریم. مثل کی؟ مثل مهجور. مثل کی؟ مثل سبی. مثل کی؟ مثل بعضی از فروض عبد. ملک داره ها، اما اباحه نداره، نمیتونه تصرف کنه. گاهی اوقات اباحه داریم اما ملک نداریم. جانم؟ بله بله، عبد که مالک میشه، لکن تو بعضی از فروض حق تصرف نداره، تو بعضی از فروض حق تصرف هم داره، هیچ مشکلی نداره. حالا بعضی وقتا اباحه داریم ملک نداریم. مثل چی؟ مثل خیلی از حقوقی که شارع مقدس در واقع بهشون ارزش داده، مثل حق اختصاص، مثل حقوقی که برای موقوفان علیهم به وجود میاد در کاروان سرا، در مسجد، در، اما هیچ ملکی وجود نداره. اباحه تصرفه که ممنوع میکنه بقیه را تصرف، حتی اینقدر اثر داره اما ملکی نیست. شما اگر رفتی توی مسجد یه جایی گرفتی برای نماز، دیگری اگه اومد سر جات نماز خون، نمازش اشکال پیدا میکنه، نه فقط بر تو مباحه، سبب میشه ممنوع بشه بر غیر، اما ملکی وجود نداره. خب نه، اول باید اصلا ما مجمع غلط اینطور نگاه کنیم. اول باید بفهمیم موضوع چیه، محمول چیه، بعد یه جاهای التقاء میکنن، اشکال نداره التقاء که دعوا. مگه منطق نخوندیم؟ عناوین وقتی موقعی رابطه یه نسب اربعیشون سنجیده میشه که اول تفاوت و تباینشون معلوم بشه. اینا دو عنوانن، مفهوما مباین همن، اتفاقا یکی تو موضوع یکی تو حکمه، حالا یه جاهایی هم با هم تصادق دارن، یه جاهایی هم ندارن. درست شد؟ خب ادامه بدیم. رسیدیم به این روایته، بفرمایید. گفتیم این روایت مرحوم کلینی در باب مالیس بیع مالیس اندک آورده، مرحوم شیخ در باب نقد و نسیه آورده. حالا از این روایت میخواد برای معاتات استفاده بشه غیر از دو بابی که گفته شده. خب سلام علیکم. روایت رو قرار شد بخونیم، اول خودش رو توضیح بدیم چیه روایت، بعد بریم سراغ اون فقره‌ای که میخواد دلالت بر بحث معاتات داشته باشه، توضیحش بدیم، ببینیم به معاتات مربوط میشه یا نمیشه. انشاءالله اگه بتونیم امروز روایت رو تا آخر میخونیم، انشاءالله چیز خاصی نداره، یکم عبارتش زیاد ممکنه باشه اما اصل مطلب واضحه. حواسا با من باشه فقط که بتونیم انشاءالله از وقتمون استفاده کنیم. روایت یه مسئله سندی داره، شیخ هم یه اشارهی به جنبه سندیش کرده، اما خدمت شما عارضم مطلبه، نه اینکه اشکاله. ریشش هم این است که مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف راوی از امام رو، حالا یا مرحوم کلینی واقعا تو نسخه اصل کافی اینطور بوده یا نساخینی که از کافی نسخه برداری کردن تردید کردن، اما بالاخره راوی مستقیم از امام در نسخه کافی دو نفر بیان شده، نه دو نفر با واو یعنی معن، دو نفر با او یعنی یا این است یا آن. خب بعد میشه تردید در سند. اون اگه دو نفری که در اون طبقه به عنوان راوی ذکر شدن دوتا ثقه باشن باز دعوا نداریم، لکن یکی از اونها تأیید نشده، توثیق نشده. خب اما حالا جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه سندی داره به این روایت، سند شیخ هیچ تردیدی درش نیست، یکی از اون دوتایی که کلینی آورده و او ثقه است شیخ از همون نقل کرده، هیچ تردیدی هم توش وجود نداره. اینم تا اینجا معلوم، پس مشکل سندی نداریم. حالا عبارت شیخ اعظم یه مثل یه لف و نشر مرتبیه، بالا گفته است که کلینی و شیخ، بعد پایین که ای دوتا رو با تردید آورده انگار که یکیه، کلینی از یکی نقل کرده، مثلا شیخ از دیگری نقل کرده، یه حالت ابهامی تو عبارت شیخ اعظم به وجود اومده، در حالی که نه، یه سند داریم بی تردید واضح مشخص، یه سند هم کلینی داره، تازه اونی هم که کلینی تون راوی از امام دو نفر ذکر کرده چند جور قابل توجیه عبارت کلینی. یه جورشه که کل، یعنی یک تفسیر از عبارت کلینی این است که کلینی مردد بوده خودش بین این دو نفر که بعدن سندش مشکل پیدا کنه. تفاسیر دیگه هم وجود داره. حالا فعلا سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن، چون سند شیخ هیچ مشکلی نداره جانم. معلوم نیستم، مسلم نیست، مسلم. مثلا اینجا شیخ، اینجا تو این مورد شیخ اصلا کاری به کلینی نداره، شیخ خودش یه سند، نه شیخ اصلا خودش یه سندی تو این بحث داره به حسین ابن سعید، این روایت تو اصل حسین ابن سعید اومده، بعد شیخ طوسی سند مستقل داره به اصل حسین و همین کفایت میکنه، سندش هم معتبره به حسن اصل حسین ابن سعید. حالا اینجا البته بحث زیاده ها که اصلا سند به صاحبان اصول، یعنی صاحبان کتب به صاحبان اصول چقدر سخته، باید حتما بحث بشه نشه، آیا ضعفی توی سند ممکنه مشکل ایجاد کنه، ممکنه مشکل ایجاد کنه، بحث زیاده. حالا ما فعلا وقت این که بریم توی بحث رجالیش و حدیثیش رو فعلا نداریم، چون وقتمون کمه، ولی عرض میکنم این هم که دارم هی مجمل میگم فقط برای که هم اشاره کرده باشم که اگه شما خواستید برید مطالعه کنید سرخطاشو گفته باشم هم واردش نشده باشیم، پس مشکل سندی فعلا نداریم ما هیچ. اما بریم سراغ روایت. رفقای عزیز عنایت کنید، فضای روایت اینه، با من باشید، نوشتن نمیخواد توضیحه، فضای روایت اینه که یه کسی اومده پیش لباس فروش یا پارچه فروش، بهش گفته اون پارچه رو برا من بخر، اون پارچه رو برا من بخر، که انا خودش نداشته، مثلا تو مراجعه کرد گفتی آقا مثلا آقا پارچه مثلا فاستونی اینطوری داری، میگه ندارم، میتونی برام گیر بیاری، میگه آ، بهش میگه برام بخرش، برام بخر، مفهومه؟ خب این برام بخر سه جور قابل تفسیره، یکی این که تو وکیل من باش تو خرید و فروش، بعد اون موقع منم باید یه اجرتی به عنوان وجه الوکاله بت بده. این محل روایت نیست، از ذیل روایت میفهمیم که روایت تو فضای وکالت نیست. خب شکل بعدی، تو برام بخر، یعنی تو بخر من ازت میخرم، تو بخر برا خودت، منم از تو میخرم، درست شد؟ خب خود این دو جوره، دو جوره، بذار بنویسم، این تیکر بنویسم، بهش میگه که اشتره دی، این یه وجهش وکالته، این فعلا محل بحث ما نیست، یه وجهش مبایعه لنفسه ثم اشتراء از او، او برای خودش بخره و تو از او دوباره بخری، به خودش دو حالت داره، یا اینکه تو با همین اشترلی قبل از اینکه مبایعه اولیه بشود انشاء بی کردیه، انشاء اشترا، یعنی تو دوام رو صیغه نیست تا که حالا با اشتره انشاء بشه یا صیغه ای باشه، یعنی قبل از اینکه او مالک شی بشه تو داری شی رو ازش میخری، بعد موقع چی میشه؟ میشه مالیس هندک، لا تبع مالیس هندک، چیزی که نداری حق فروششو نداری، مفهوم شد؟ یه حالت دیگرش این است که، یه حالت دیگرش این است که نه، این اشترلی در واقع یک مباعده است، یک مفاهمه است، یک مقابله است، اولیه با هم یه گفتگویی کردن که سبب بشه که این پارچه فروش بلند شه بره اون معامله رو انجام بده، بعدن بیاد دوباره اینا بین خودشون یه به تو اشتراکی بگن. او فقط یه مقابله سابقه است، یه مواعده سابقه است. دوستان فرق این دوتا تو چیه؟ اگه این پایینیه باشه، خب مواعده و مقابله الزام آور نیست، الزام آور نیست. پس بعد بیع شماره یک درست شد؟ نفر آخر مختار است بی انجام بده، مختار است بی انجام نداره. اما تو بالایی اگه واقعا انشاء اتفاق افتاده باشه دیگه مجبوره به معامله، تو معامله اتفاق افتاده، تو باید دیگه بعدش بری کارتو تا آخر برسونی، پول بری تحویل بدی، شیء رو بگیری، به الا اصله به تو اشتراکش اتفاق افتاده. مفهوم شد آقا؟ روایت توی فضای این دوتاست. امام علیه السلام بعد که سائل صورت مسئله رو میگه، امام از این زیدش سوال میکنه، این زیده که الان نوشتم، امام بهش میگه که حالا تو مجبور شدی بری ازش بخری یا مجبور نیستی؟ بعد این بنده خدا میگه نه آقا مجبور نیستم. امام که پس صحیح، یعنی که الان اگه میگفت مجبورم امام میگفت صحیح نیست، چون میشد بیع مالیسه انده. درست شد آقا؟ مفهوم شد؟ امام از اثرش سوال کرد نه از خودش. سخت نیست دیگه تا اینجا؟ خب بعد از این امام این جمله رو میگه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. قبل اینکه تحلیلش کنیم خود این جمله رو فل جمله وصلش کنیم به روایت، مبهم اما فل جمله وصلش کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر تو قبل معامله انشاء صیغه کرده بودی معامله باطل میشد، اما چون انشاء صیغه نکردی در حد مواعده بوده اشکالی نداره. فل جمله مضمون اینه. حالا تو میخوای تفصیلش بدیم، حالا همین رو اول بخونیم فقه الحدیثش تمام بشه، خود حدیث رو بفهمیم. اول بسم الله الرحمن الرحیم و توضیح المراد، بالا رو خوندم دیگه بقیه الکلام درسته؟ خب و توضیح المراد من یتوقف على بیان تمام الخبر. خب چیه خبر؟ و هو ما رواه ثقة الاسلام فی باب بیع ما لیس عنده و شیخ فی باب نقد و نسیه. خب من فعلا رو نقد و نسیه تطبیقش نکردم، چون شیخ اعظم تا پایان روایت کاری به حیث نقد و نسیه تو این روایت، دوستان این روایت، این روایت مال باب بیع المرابحه هم هست. مرابحه رو بعدا انشاءالله تو جلد 3 و 4 توی جلد 4 و 5 مفصل تر میخونید، اونجا هم بحث داره، یکی از انواع بیع المرابحه. این روایت کاربریاش زیاده، اما شیخ اعظم اینجا با حیث مالیس انده این روایت کار کرده فعلا، لذا من این یکی رو توضیح دادم. عن ابن ابی عمیر، خب سند تا ابن ابی عمیر معتبر، عن یحیی ابن حجاج، عن خالد ابن حجاج او ابن نجیح. این تردیده که تو عبارت شیخ اومده، نه شیخ کل سند رو نیاورده، انگار شیخ داره میگه از ای یا از این، که یعنی مثلا کلینی از ای یکی نقل کرده، شیخ طوسی از اون یکی، عبارت یه ایهام ایتوری داره. که توضیح دادم نه اصلا منظور این نیست. شیخ هم نمیخواد بگه به خاطر این تردید سند مشکل داره، فقط داره یه حکایت، یه گزارشی میده از قصه سند روایت. بالاخره قال، بریم سراغ روایت. قال قلتو لعبی عبدالله علیه السلام، من به حضرت عرض کردم، الرجل یجیعونی، یه کسی میاد و یقول اشتر لیاز از صبر این پارچه رو برا من بخر، و اربحک کذا و کذا، ای قدم به سود میدم. درست شد آقا؟ خب فقال، واضحه دیگه، اشتره لیا برو اینو برای من بخر، منم اینقدر به سود میدم، یعنی تو هم ضرر نمیبینی تو این معامله، تو این زحمتی که میکشی. ما بودیم و خود این فقره، این فقره میخور به وکالت ها، ما بودیم و این فقره میتونست داله بر وکالت باشه، اما بعدش نمیذاره. قال، امام فرمود، قال علیه السلام الیس انشاء اخذ و انشاء ترک، آیا اینطوری نیست که اگه او بخواد آخرش میاد پارچه رو ازت میخره و اگرم نخواد نمیخره؟ یعنی مختاره یا مجبوره؟ اگه مجبوره یعنی چی؟ یعنی به تو اشتریتو اتفاق افتاده، شما باید فقط وفاء خارجی کنی به تو اشتریتو، الا به تو اشتریتو اتفاق افتاده و میشه به یه مالای سنده. اگر تو بگی نه اجباری توش نیست، پس معلومه یه مواعده ای بوده، به تو اشتریتو اتفاق نیفتاده. قلت تو بلا، آقا همینطوره. قال لا بس، اشکال نداره. حالا چرا من ازت این سوالو کردم؟ چون انما یحلل الکلام، این کلام ظاهر اولیش میتونه چی باشه؟ یعنی به تو اشتری توه، یحلل الکلام و یحرم الکلام، به تو اشتری توه، بیاد خراب میکنه نیاد خراب نمیکنه. این فل جمله ظاهرش داشته باشید، این تاکید دارم که چون مهمه برامون این تیکر، چون شیخ بعدا میخواد ازش استفاده کنه. خب جناب شیخ علی الله مقامه الشریف میگه و قد ورد به مضمون هذا الخبر، ممکنه این روایت رو کسی بگه میشه جورای دیگه هم معنا کرد، میگیم نه، و قد ورد به مضمون هذا الخبر روایات اخرى، فقط او بقیه فرقشون با هیچ چیه مجرد عن قوله علیه الصلاه و السلام انما یحل، تعلیلا نمیوردن، اما کل قصه رو تو جای دیگه هم همین شکل داریم، سیاقش با سیاق بقیه روایات واحده، حکم واحده، کیفیت بیان واحده، کلها تدل علی، ببین شیخ قشنگ میبرتش تو فضای ما لیس عنده، تدل علی انه لا باس به هذه المواعده والمقابله، مقابلین گفتگو، قول گفتگوی اولی اشکالی ندارد، مالم یوجب اون گفتگو بی المتاع را، مالم یوجب اون قول اون کلام بی المتاع را قبل ان یشتریه من صاحبه، قبل اینکه او بر اول یه معامله انجام بده بخرتش بیارتش تو ملک خودش، تا اگر ایجاب نکنه گفتگوی شما اشکالی نه، یعنی یحرم الکلام و یحلل الکلام، شیخ داره قشنگ تطبیقش میده ناخودآگاه سره بیع ما لیس عنده، مفهوم آقا؟ خب و نقول، حالا میخواییم خود فقره رو تحلیل کنیم. رفاق الان با ای توضیح این روایت ربطی به معتاد نداره، کجاش به معتاد مربوط بوده؟ اصلا بنده خدا صاحبش از سبب قولی و فعلی نبوده، امام ناظر به سبب قولی و فعلی نبوده، دعوا سر ای بوده که قبل از اینکه او بیاد تو ملک شی را بیاره تو ملک خودش، ما حق نداریم بریم انشاء معامله کنیم. حالا اصلا تو این مقام نبوده که حالا انشاء میخواد فعلی باشه یا قولی باشه، مفهوم آقا؟ اصلا در مقام بیان ما موضوع ما نیست. خب پس کسایی که خواستن این روایت استفاده کنن چی میخواستن بگن؟ خواستن بگن بابا یه جمله ای تو این روایت اومده مع قطع نظر از متن روایت، خود این جمله به درد میخوره، مفهوم شد آقا؟ یه جمله ای تو این روایت اومده که اگر این جمله رو از تو روایت خارج کنیم، خود جمله به درد کار ما آتات میخوره. شیخم بعد دو صفحه آخرش میخواد چی بگه؟ شیخم آخر آخرش میخواد چی بگه؟ بگه خب پدر مادر آمرزیده، جمله تو روایته، خب نباید تفسیر به ما لا یرضا صاحبو بشه، خب حداقل جمله رو تو متن روایت معنا بکن، بعد با همون معنا اگه به دردت خورد یا علی، اگرم به دردت نخورد بازم یا علی، اما خب باید جمله تو متن روایت معنا بشه، این جمله که جدا انشاء نشده، پس جمله مربوطه به بحث معاتات نیست، مفهوم شد؟ خب حالا اول شیخ برای این سیریه که شیخ میخواد بره، الان گفتمش، اول شیخ میگه حالا بذار ببینیم چجوری میتونه جمله به درد معاتات بخوره، به شرط اینکه این جمله رو از متن روایت خارج کنیم. خب اگه خارجش کنیم چند تا احتمال تو این جمله میره؟ شیخ میگه 4 تا احتمال داریم برای این جمله، 4 تا احتمال، دو تا از احتمالات، دو تا از احتمالات موافق روایت، دو
تا از احتمالات اجنبی از روایته.
اول دوتایی که بذار به ترتیب کتاب بریم دیگه، اشکال نداره دیگه. شیخ اول دوتای اجنبی رو میخواستم، اول دوتای موافقه بگم تا حالا روایت خوندیم گرمه، حالا از بذار با ترتیب کتاب بریم. شیخ احتمال اولی که میده این که آقا جمله رو بگید مثلا یک کار به روایت نداریم، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. شیخ میگه معناش ای باشد که سبب منحصر در شریعت لفظ است. ما در شریعت تنها سببی که میتونه معامله یا شبه معامله، یعنی شبه معامله الزامی بسازه، الزام دارای اثر چیه؟ لفظه. لفظ نباشه هیچ اتفاقی نمیفته، درست شد؟ قصد تو هیچ اثری، فقط لفظ، درست شد؟ ایه احتمال.
پس سبب شرعی منحصر به کلام هست.
شیخ میگه آقا دو تا نکته تو جوابش، بعدن آخرش ما ترتیب کتاب بریزم به هم، چون شیخ اول چارتاره میگه بعد چارتاره رد میکنه بعد میرسه به روایت، کم اتناب داره. شیخ میگه خواه اولم خواهی بدیهی بطلانه، چون ما در شریعت جاهایی هم داریم که سببمون لفظ ما. کی گفته حتما باید حتما الا اولا بود یا لفظ یا هیچ؟
دو روایت دیگه اجنبی از بحث این معنا، اگر اول اینطور بخواد معنا بشه اجنبی از اون سر روایت میشه.
پس سوال سائل چی کاره بود؟ این انما آمد تحلیل حکم او بکنه. اصلا اونا دعواشون سر کیفیت سبب نبوده که قولیه یا فعلی. الان گفتیم بابا اصلا روایت مال جایی دیگه، چی دیگه ای داره میگه؟ خب یک احتمال اول تا. احتمال دوم جانم جانم مثل خیلی از الان ما کتاب العهد میخونیم، تو عهدها لفظ نیاز نداری، خیلی هاشون لفظ نیاز نداره. تو خیلی جاهای دیگه شهر به مجرد القصد یه زنی حرام میشه، نکاحش مشکل پیدا میکنه بدون اینکه هنوز صیغه انشاء بشه. ما در شریعت در کل فقه که نگاه میکنیم اینطور نیست، تو کل فقه تنها سبب منحصرمون چی باشه؟ لفظ باشه. از جمله بگو، گفته انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، تنها چیزی که سبب حلال و حرام خدا میشه چیه؟ لفظ. بگیم نه، حلال حرامایی که اینجا میخواد به وجود بیاد فرض تو کل معاملات، نه با تو کل معاملات ما یه جایی هم سببمون فعلیه، یه جایی هم با نیت داره نیت به تنهای آثاری داره افعال. ها آقا ما فردا تو حق تهجیر و حق اختصاصا با قول کار نمی‌کنیم، خود فعله، همین که حصار بچینه دور زمین ممنوع میکنه یه عده یا تصرف در زمین، این سبب از برات ممنوع شده بقیه یا نه؟ حالا این سبب قولیه؟ نه، ما خیلی جاهای فقه اسبابمون منحصر به لفظ نیستن. الزام الان گفتم دیگه، الان شما تحجیر آقا رباط کاروان مسجد رسیدی سجادت انداختی دیگه، کسی نمیتونه اینجا نماز بخونه، حق اختصاص داری تو. الان چی سبب شد که بقیه نماز خوندنشون اینجا ممنوع بشه؟ سر مور گذاشتن سجاده انداختن. اسباب شرعی انحصار به الفاظ نداره. تمام جان ما
مقدمه
خود
دو
اشکار دو، نه این مقدمه خودمون بیفته قاعده الزام و نیست، اون مال بحث خودمونه، اون مال روایت بود. الان گفتم معقد نظر روایت خود جمله، چرا جمله جدا نوشتن یادت رفتم بنش گفتم بابا داریم خود جمله رو بحث میکنیم، بعد لزا اشکار هم بهش میکنیم، میگیم که بابا اینجور معنا کردن اجنبی میکنه این معنی این جمله رو از روایت، چون روایت بنده خدا تو چه فضایی بود؟
داشت میگه آقا ما یه معامله میخوای بکنیم، این چنینی موضوعش رو گفت اشترلی، حالا این معامله درست یا نه؟ امام بهش گفته که اگر صیغه نگفتیده اشکال نداره، اگه صیغه گفتی اشکال داره، چون مالیس انده. اصلا این تو مقام این نبوده که حالا سبب قولی باشد یا فعلی. شما دعوار داری جمله رو میبری تو فضایی که انگار مولا در مقام بیان این بوده است که سبب قولی باشد فعلی نباشد. یک. دو، بریم معنای دو. بگو آقای حسین سوالی داشتی.
در من میگم نمیشه در رد این گفت قصد که فرض بکنه بگیم آقا خودم این فرض رو باید که میگه علیس انشاء اخذ و انشاء ترکه، یعنی گفته باید بریم چه قصدی طرف داره یا نه.
نه نه اصلا این داره از روایت میبردش بیرون.
طرف الان میخواه بگه میگه آقا فقط چیز کفایت میکنه، الفاظ کفایت میکنه، قصد کفایت نمیکنه.
بله اینا خوب فهمیده، اینا خوب اشکال نداره، اینا خوب. این معنا دومه، معنا دومی میگی، معنا دومی میگی. آقا بریم معنا دوم، بریم معنا دوم. معنا دوم خلاصش یه جمله. آقا یه معنای واحد، مقصود واحد با لفظ آ نمی آید شرعن، با لفظ بی می آید شرعن. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی کلام خاصی است که میتوند محلل و محرم باشد و کلام دیگر نمیتواند محلل و یعنی یک صیغه اثر داره یک صیغه دیگه اثر. آقا فردا انشاءالله میرسیم به صیغه بی، میگیم آقا بعتو با درسته که بی از ازداده، اما بعتو نمیتونه در جانب مشتری به کار بره. بعتو رو اگه مشتری گفت باطل، حق نداره از بعتو. آقا فردا تو نکاح تو طلاق میگیم این امام صادق علیه السلام فرمود انما الطلاق ان یقول انت طالق، غیر صیغه غیر این نداریم. یادتون شهید ثانی گفت ولا تلخت ولا تصریح ولا فلان. شیخ مثال نکاح موقت میزنه میگه که چهار تا صیغه میگیم برات، شارع میگه فقط این یکیش میتونه نکاح موقت انشاء کنه، اون سه تای دیگه نمیتونه. به این معنا انما یحلل الکلام، یعنی کلام خاصی است که میتونه سببیت داشته باشه، هر کلامی توان سببیت شرعی نداره. شیخ میگه خب آقا باش، این هم مطلب درستیه، ما این معنا رو داریم، مطلب درستیه. این مطلب بهتر از بقیه است، این مطلب بهتر از بقیه است، قبلی است این معنا، چون جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام تو بعضی از روایات به کار رفته به همین معنا، همین جمله با همین سیاق با همین فرهنگ واژه اومده تو بعضی از روایات برای همین قصه. مثل کجا؟ روایت باب مزارعه، شیخ روایتش میاره که راوی به امام میگه آقا من اگر صیغه مزارعه خواستم ببندم بعد بهش گفتم که زمین اتو یک سوم برا من دو سوم، بعد بهم گفت برا چی برا تو دو سوم؟ گفتم چون یک سوم برا بذر، یک سوم برا بقر، بالاخره من باید هزینه کنم کار کنم رو زمین. بعد امام بهش گفت نه سیقت ایطوری غلط، بهش بگو یک سوم تو دو سوم من، نصف تو نصف من، دیگه نگو یک سوم برا چی و یک سوم برا چی. بعد امام بهش گفت انما یحلل الکلام و یحرم، یعنی اگر گفتی یک سوم بقر یک سوم بز حرام، اگر گفتی یک سوم برا کار یک سوم برا زمین حلال. درست شد آقا؟ پس همین عبارت در اون روایات اومده، انما یحرم الکلام گفته شد برای این جور معنا، لذا این معنا بهتر از قبلی از جهت که شاهد تو فقه هم داره. خب شیخ میگه خواهم مشکلش چی آقا؟ باز بحثو از مقام بحث ما خارج میکنه. چرا؟ این دوتا این دو معنایی که شما گفتید اینا یه مقام بیان داره، یعنی فرض کرده مقام بیان این جمله چی بوده؟ انشاء قولی و انشاء فعلی یا انشاء با قول آ یا انشاء با قول بی، در حالی که مقام بحث روایت ما چی بوده؟ اصلا تو انحاء انشاء نیست، مقام بحث روایت ما این است که این مواعده ای بوده است یا انشائی بوده. تو مقام انحاء انشاء نبوده که انشاء با چه چیزی میخواد اتفاق، تو اصل انشاءش داشته سوال میکرده از امام، امام همش گفته اگه انشاء کردی باطله، اگه انشاء نکردی درسته، نگفته حالا با چی انشاء شد با چی انشاء. به عبارت دیگه این مقام بیان افراد و انحاء انشاء روایت تو مقام مقام بیان اصل انشاء و عدم انشاء، فای دو تا اجنبیه. تمام؟ معنا سوم میخواد همین یه تیکر من بخونم بعد برم معنا سوم، چون ترسم وقت دستمون بپره. بسم الله الرحمن الرحیم. نقول ان هذه الفقره مع قطع النظر عن صدر الروايه، خود روایت ول کن، تحتمل این فقره وجوها، چهار تا احتمال توش هست. احتمال اول، الاول ان يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم. یعنی چی؟ به معنا ان تحریم شیء و تحلیل شیء لا يكون الا بالنطق بهما، باید حلیت حرمت بیاد تو لفظ تو صیغه. فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام ولا بالقصد المدلول عليه بالافعال دون الاقوال. درست شد؟ خب الثانی، این احتمال اول، شیخ ردش نمیکنه. حالا دو، الثانی ان يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه، مراد از کلام لفظ با مضمونشه. یعنی چی؟ یعنی کما فی قول کس هذا الكلام صحیح او فاسدون، میگم آقا این صیغه درسته این صیغه غلطه. مراد لا مجرد اللفظ عن الصوت، نه اینکه مرادمون از کلام انما یحلل الكلام یعنی خود لفظی که از دهان خارج میشه. خب نفهمیدین چی شد؟ شیخ تفسیرش میکنه، میگه یکون المراد، بذار معناشو بگم بفهمید چی دارم میگم. یکون المراد ان المطلب الواحد، یه معنای ها، معنای لفظ مهمه، اما اون معنا یختلف حکمه شرعی حلا و حرمتا باختلاف المزامین المعدات بالکلام. چی جور گفتیش؟ چه جور گفتیش مهم جهت شرعی. مثلا المقصود الواحد که چیه؟ مقصودمون نکاح موقت و هو تسلیت علی البزع مدتا معینتا، این یتعطا میشه گفته بشد به قولها، زن بگه ملک تو که بزعی، بزع خودم را یعنی استمتاع رو تملیک کردم به تو. او سلت تو که علی، سلت تو که علی البزع، او آجر تو که نفسی، خودم به تو اجاره دادم، او احلل تو نفسی لک، خودم بر تو حلال کردم. میتونه اینطوری بگه و به قولها متع تو که نفسی به کذا، میتونم اینطوری بگه. فما عدل اخیر، جز این جمله آخر موجب لتحریمه. دوستان نموجب لتحریمه ها یعنی چی؟ یعنی حلال نمیشه. آخه تو نکاح و طلاق وقتی میگم موجب لتحریمه ای، انصراف پیدا میکنه به چی؟ تحریم ابدی که دیگه، یا تحریمه که نیاز به محلل پیدا میکنه. نه، اینجا منظور این نیست، منظور این است که حلال نمیشه. یعنی آقا حرام بود، زن اجنبی بود، الانم حرام میماند، حلال نمیشود، معناش این. درست شد؟ خب اما والاخیر، صیغه آخر محللون. آقا حالا این معنایی که گفتی کجا داری؟ میگه و به هذا المعنا ورد قوله علیه السلام انما یحرم الکلام فی عده من روایات المزارعه، تو روایات مزارعه اینه داریم. منها در روایات مزارعه اومده چی؟ مثلا یکیشون ما فی التهذیب عن ابن محبوب، ابن محبوب حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب سرات از اصحاب اجماع هم هست. اونجا در مقام بیان نوشتم پاتاب، در مقام بیان این بود که بگی آقا در شریعت اسباب منحصر به اقواله، به کلامه. این یکی نه، این داره تو میگه آقا صیغه باید صیغه خاصی باشه که اثر شرعی بکنه، تو مقامی که صیغه میخواد باید صیغه اصلا صیغه خاصی باشه. نه نه کلی. خب ما فی التهذیب عن ابن محبوب، گفتم این حسن ابن محبوب، ما دو تا ابن محبوب داریم، محمد ابن علی ابن محبوب داریم،
این محمد ابن علی ابن محبوب در زمان آقا امام هادی و امام عسکری علیهم السلام، یه حسن ابن محبوب داریم، این یکی در زمان آقا امام جواد و اینهاست، امام رضا امام جواد علیهم السلام. بعد اون ابن محبوب محمد ابن علی ابن محبوب هیچ وقت مستقیم حضرت نقل حدیث نمیکنه، ممن لم یرو عنهم فقیهی ها، هم مستقیم حدیث نداره. این حسن ابن محبوب نه، بعد این از اصحاب اجماع هم هست، عن خالد ابن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله معتبر سنه مشکل ندارد، انه سئل عن الرجل يزرع ارز رجل اخر، یعنی مزارع است، ارز رجل اخر، زمین اتو کار از من، فیشترت علی، با شرط کند، ثلثا للبز و ثلثا للبقر، فقال علیه الصلاة والسلام لا ينبغي له ان يسمي بزرا ولا بقرا، حق نداره بزر و بقر رو بگه، لا ينبغي، اون به قرینه سایر روایات ما میگیم نه حق نداره ها. خب ولكن يقول لصاحب الارض، اینطور بگد، ازرع في ارزك، ارزك زمین تو، ولك منها کذا و کذا، کذا و کذا، حالا چی باشه؟ نس، سلس یا هرچی، او ماکان هم انشرتن، هرچی خواست بگه، اما لا یسمیه بزرن ولا بقرا، باید سیقه روکار و زمین انشاء بشه، نه روی سقریات کار هزینه کرده بزر و هزینه کرده بقر و هزینه کرده استهلاک نمیدونم اووردن آلات و ابزار، نه رو اون نباید بیاد، سیقه باید رو اصله کار و زمین بیاد. لا یسمی بزرن ولا بقرا، انما یحرم الکلام. یحرم الکلام یعنی چی؟ یعنی این تسمیت البزر و البقر مزارعه رو فاسد میکنه. میگه به این معناش باز این تعبیر، این ترکیب بنده یحرم الکلام اینجا اومده. خیلی خوب. خب دوستان این اصالس الرابعه نخونیم یه دقیقه، من اشکالات یک و دو رو بخونم، میتونم وقت دارم البته، بذار بگمشون بلش کن ها، میرسیم، ترسیدم نرسم به وقت. خب بریم اصالس الرابعه هم بگم، اصالس الرابعه، اصالس گفتم اجنبی، اصلا ربطی به روایت نداره. حالا بریم سراغ اونایی که ربطی به روایت پیدا میکنه. معنای سوم، باز چجوری بود که تو این دوتا انما یحرم الکلام تو این دوتا داشت قاعده میداد؟ معنای سوم هم قاعده است، معنای سوم هم قاعده است. معنای سوم چیه؟ معنای سوم کلام واحد، یک دو سه، کلام واحد یعنی صیغه واحده، بیاید مثلا حرام میکنه، نیاید حلال میکنه، یا بالعکس بیاید حلال میکنه، نیاید حرام میکنه. قاعده کلامیست که بیاید کذا و نیاید کذا. منظور از انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، دو تا کلام واحد، انما یحرم کلام و یحلل همون کلام، یحرم اگر نیاید، یحلل اگر بیاید، یا بالعکس یحرم اگر بیاید، یحلل اگر نیاید. منظور ای بوده، این معنا با روایت هماهنگه. چرا؟ امام بهش گفت اگر به تو اشتریتو نگفتی، البته اینو امام با چه زبونی گفت؟ با لازمش گفتش، گفت علیسه این شاه اخذ با این شاه ترک، این لازمه ای چیه؟ اگه به تو اشتریتو نگفتی درست حالا، و اگر گفتی حالا. این معنا سبون ما بارو باید همه هنگه، اما به درد بحث معاطات نمیخوره، چون اصلا الان این طبقه این معنا رفته تو مقام چی؟ مقام اصل انشاء و عدم انشاء، در حالی که بحث معاطات چیه؟ مقام کیفیت ال انشاء. خب تمام. معنای چهارم جان چی؟ این معنا؟ حالا بفهم ما کلی میگم اما رب داره، اگه اینطوری گفتیش به درد روایت، اون موقع با صدر روایت هماهنگ، یعنی اجنبی نیست، اما به درد محل بحث تو نمیخوره. این دفعه تمام شد. واضحه؟ معنای چهارم مثلا قاعده نیست. معنای چهارم داره همون موضوع بحث میکنه. معنای چهارم چجور آقا؟ انما یحلل الکلام اذا کان کلامک مواعده و انما یحرم الکلام اذا کان کلامک انشاء بیعه. مراد از کلام اینه، اصلا کار به قاعده نداره، داره بهش که تو اگه انشاء بیع کردی حرامه، لذا دیگه اختیاری هم وجود نداره دیگه، لیس اذا شاء اخذ و اذا شاء ترک. و اگر انشاء بیع نکردی حلاله، لذا اذا شاء اخذ و اذا شاء ترک. این خودی اصلا با خود روایت داری معناش میکنی، اصلا دیگه قاعده بودن و کلیت لسان کلی داره خارج میشه. باز این معنا هم به درد معاتات نمیخوره. بخونیم عبارت رو. از سالس ان یراد بالکلام فی الفقرتین الکلام الواحد، اما چجور؟ یکون و تحلیل چی؟ معامله مثلا و تحریمهو به اعتبار اضافهش کنیم به فاعل، تحلیل کردن کلام آن معامله را، دیگه مفعولش نیستش، و تحریم کلام آن معامله را به اعتبار وجود الکلام و عدم الکلام. یعنی چی؟ یعنی یکون و وجوده محللا، وجود الکلام محللا و عدمه عدم الکلام محرما، یا بالعکس یکون وجوده محرما که در ما نحن فعلا تو روایت اینطوریه، وجوده وجود انشاء بی محرما و عدمه نبود انشاء محللا. یا ببین میخواد قاعده بودنش بگه، یا به اعتبار محله و غیر محله، اگر قبل از این که اون پارچه فروش بره پارچه رو بخره بیاره تو انشاء بی کردی محرما، اگه بعد از این که او پارچه رو خرید تو انشاء بی کردی محللا. فیحل فی محله و یحرم فی غیر محل. محلش کجاست؟ بعد از این که پارچه فروش رفت پارچه رو خرید و آورد. خب حالا و یحتمل هذا الوجه الروایات الوارده فی المزارعه ایضا، همون روایت های همین روایت قبلی بود که الان خوندیم، میتونه داله بری وجه هم باشه. چجوری؟ چجوری داله بری وجه باشه؟ گفت که تسمیت البقره و البزر عدمه محلله و وجوده محرمه. تسمیت البزر تسمیت البقر نگفتیش لا ینبغی ان یسمی، ها نگفتیش درست، گفتیش خراب. میشه او روایت به اینم حمل باشه؟ گفت میشه، نگفت حتما
باشه نباشه
اشکال نداره، با همینم میشه. خط کشش نکن، ریاضی خونه میخونیم ما، پی نقیز کیو آنگاه که کزا، معادله دستگاه تابعه که نمیریزیم ما اینجا. جمله اقلاییه، جمله اقلایی کش داره رو بعضش، رو جزش، رو کلش، رو بغلیش، رو برادر کوچیکش، برادر بودنش، قابل تطبیقه. فقط جفت کلام باشن تا حد لزوم بیان منعرف میشه به سمتشون. خب ارابعو جانم آقا به تو اشترک تو میخوای با روایت تطبیقش کنیم، تو مثال بگیمش. به تو اشترک توه محلش کیه؟ محل شرعیش بعد این که پارچه فروش رفت پارچه رو خرید اوور تو ملک خودش، بعد تو بگو به تو اشترای تو، این میشه محلش. اما اگه قبل این که پارچه فروش بره پارچه رو خودش که نداشت، قبل این که بره بخرتش تو گفتی به تو اشترای تو، خرابش میکنی. پس فی غیر محله یعنی قبل این که او بخرتش، محله یعنی بعد این که بخرتش. یسمی بزرن ولا ان لا یسمی بزرن ولا بقرا، این بزر و بقر تسمیت البزر و البقر اگر وجودهو مخلون گفتیش خراب میشه، عدمهو غیر مخل نگفتیش معامله درست میشه جان؟ نه محل نداره ای با این تیکت قابل تطبیقه. شیخ چرا وجوه مختلفشه میگه؟ میخواد بگه قاعده است در مقابل و چهار که اصلا دیگه قاعده کلیت. حالا باشه اگه میشه بذار اما ظاهرش اینه که بادم باره باید معراش میکنیم دیگه، داریم میگیم یه خامو صغراره میگه، یه کبرای کلی نیست، رو خود صغرا داریم تطبیقش میکنیم. بخون انا عرابه ان یراده من الکلام المحلل، کدوم کلامه؟ ان یراد من الکلام المحلل توی انما یحلل الکلام کی؟ همو خصوص المقابلت و المواعده، یه قاعده نیه داره رو روایت میگتش. و من الکلام المحرم چی؟ ان یراد من الکلام المحرم چی؟ خصوصا ایجاب البیع و ایقاع بیع، این که بیع تو اشتری تو بگد، این داره اینو میگه. تمام تمام بابام قربونت بشم، تو داری یه قاعده درست میکنی خودت. صحیح و غیر صحیح نداره. نمیدونم همین که نمیدونم ولش کن، وقت نداریم بریم. ثم آقا بریم حالا اشکالاتشون. شیخ اینجا مقام اتناب بوده، ولی راحت هر فرعه میگو اشکالاتش هم میگو همونجا تمامش میکرد میره. ثم ان الظاهره عدم و اراده المعنى الاول، اولی که قطعا غلط، در روایت هم اراده نشد. چرا؟ یک، لانه مع لزوم تخصیص الاکثر، بابا خیلی جای فقه ما نوکر لفظ نیست. حیثو این ظاهره، او ظاهر این معنا چیست؟ معنای اول حصر و اسباب تحلیل و تحریم فی الشریعه فی اللفظ. نه بابا اینطور نیست آقا، ترازی خودش یه سببیه تو شریعت، ترازی سببیه، اثر هم داره، نمیگیم اثرش چیه اما اثر داره، لفظ کاری هم به لفظ. آقا ترازی الزاما باید با لفظ ذکر بشه؟ نه، ترازی خودش سببیه. پس حصل غلط. خب دو، عدم اراده. چرا؟ یوجب و عدم ارتباط این جمله بالحکم المذکور فی الخبر جوابا عن السؤال، اون موقع انما یحلل با حکم امام جمع نمیشه، ربطی به حکم امام پیدا نمی کند، مع کون انما یحلل که تعلیل برای اون حکمی که امام فرمود، امام گفت انما یحرمو و یحللو. چرا؟ دوباره شیخ صورت مسئله روایت توضیح میده، لان ظاهر الحکم نه فقط اما الان خود این روایت، گفتم تو خود روایت دعواییه، تو نقد و نسیه بردنش، تو ما لیس اندک بردنش، تو بیع مرابحه بردنش، تو معاطات بردنش، لذا انگار روایت گیر کرده بنده خدا. برای همینم شیخ گفت مطابق با این روایت روایات دیگه هم داریم. میگه بابا که ما یستفاد من عدت روایات اخر، ظاهر این حکم چی بود؟ دوباره شیخ میارتش رو به امال ایسنده، تخصیص الجواز معامله صحیح کجا؟ به ما ازالم یوجب این جناب آقای واسطه که گفت اشترلی ها البیع علی الرجل قبل شراء المتاع من مالکه، قبل اینکه ای بره بخرتش از اوور بر ای یک ایجاب البیع نکنه، داره روایت اینه میگه. خو این معنا لا دخل الاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم اصلا. آقا زبون عامیانه زبون اصولیشه بگو، اما اصولی لری روون نه پیچیده سنگی، بابا در مقام بیان اصل انشاء حکمه نه در مقام بیان، گفتم اصولی اما اصطلاحی که خودمون خوندی، در مقام بیان اصل اینه که چه شد، نه اینکه چگونه انشاء شد با لفظ یا با غیر لفظ. نه نه همین بود دیگه، پتوچ پایه 4 و 5 و 6 هی گفتیم مقام بیان. فکیف یعلل خود لهج لوری قلیز، خود شما نمیفهمی نه لوری یا بختیاری تو خود، نه فایده نه لورا لورستان لکن ماله، بله اینا نزدیک کردان، بله ما و آقای حسینی و آقای آغاز کجا نه فکیفه یعللو به. خب و کذا المعنی الثانی، معنی دومم بی ارتباط با روایته. از لیس هنا مطلب واحد حتی یکون تعدیتو به مضمون محللا و به آخر محرما، معنا دوم محل بحث ما نیست، چون محل بحث ما صیغه خاصی نیست که بگیم این صیغه اگر باشد محرم است اگر نباشد. معنای دوم چی بود؟ گفت وجودهو یه اثر داره، عدمهو یه اثر داره. میگه اصلا من چی خاصی اینجا ندارم، نمیخوام بگم به تو اشتری تو. خب فیتعین، پس ما یا باید بگیم معنای سوم یا معنای چهارم. فیتعین المعنى الثالث، یه پاراگراف بیا پایین، اول معنى الرابع، اوناییش که با روایت مرتبطه سه و چهاره. خب حالا سه چیه؟ واهوه ان الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعامله. نه 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 دقیق کن، اگر بگ اگه مقابله ای بگوید صحیح هست، اگر انشاء بیعی بگوید باطل است. ها دو چیزه، یکی مقابله است که انشاء بیع. اونجا چی بود؟ رو باید مزاره یاد بیاد، بذر و بقر را اگر بگوید کذا و اگر نگوید کذا. اینجا نه، اگر مقابله بگوید، اگر به اگر انشاء بی بگوید. ببین دوتاش بگوید، چون دوتا موضوع هم سید خود دارم واضح میگه. چرا میگه همونه؟ ببین دوباره با من بگو. بقر و بز را اگر بگوید باطل، و اگر بز را اگر بگوید یه حکم داره، اگر نگوید یه حکم داره. این میشه معناه. اما در مانحنفیتون چیه؟ اگر مقابله بگوید یه حکم داره، اگر انشاء بی بگوید یه حکم داره. اصلا دوتا ایجابی هست، دوتا موضوع هست. مفهوم؟ ببین هیچ کدومشون قسم دومش نیمده و اگر نگوید دیگه نمیاد. لذا معنا این معنا هم ربطی به روایت ما نداره. خب فیتعین المعنى الثالث وهو ان الكلام واحد. شما هر وقت من اینطور بهتون جواب میدم نفکر کنید من میخوام بگم این درسته، میخوام بگم شیخ اینو داره میگه. هیچ وقت با عینک درست و غلطی به حرفا نگاه نکنید، فعلا با نگاه این که شیخ اینو گفته یا نگفته نگاه کنید به قصه. نمیخوام بگم این درست، یا شما ممکنه بگید آقا من اینو فهمیدم اما غلطه. خب اشکال نداره، بنویسش غلطه، اما شیخ داره اینو میگه. و هو چون حالا فعلا من تو مقام فهم از متنم، اصلا نمیخوام حاشیه برم. فعلا ان الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم الكلام هذه المعامله را الا وجود این کلام قبل شراء العین. این کی؟ اون پارچه فاستونی که خودش نداشت. التی یریدها الرجل، اما این مشتری اینه میخواست، این قرار بود زنگ بزنی کسی براش بیاره. ها وجود این کلام قبل شراء این محرمه، لا یحرم الا، حرام نمی کند مگر در این مورد. چرا؟ لانه بیع ما لیس عنده. ببین دوباره شیخ داره، شیخ فقط رو به امال ایسا انده داره روایت تطبیق میده، اول تا حالا همینطور بوده. حواستون هست. ولا یحلل معامله را الا عدم این کلام، عدم این انشاء به ازمع عدم الکلام الموجب الالتزام به لم یحصل، چیزی نیست الا تباعد بالمبایعت الاتیه. یه وعده ای بذاریم که اگه تو خریدیش از آقای تقی من میام ازت میخرمش. و هو خیلی موثره، مواعده که اثری نداره. نمیدونم چی میگه الان. فحاصل الروایه، نمیدونم فحاصل الروایه ان سبب التحلیل تو بعضی از فروزا رو من ببینم فرضه چیه، بعد ببینم واقعا هست یا نیست. هیچ وقت رفت حاصل الروايه ان سبب التحليل والتحريم في هذه المعامله منحصر في الكلام عدما و وجودن کلاس تمام بشه امسال ای آقا دیگه کلاش هم بیفته پیش من دیگه نمیاد ورش داره. نه ناراحت نشو خب خدا مشکل وقتیه جانم. آه پیدا شد الحمدلله. دعا با عبدالله نوکر ابا عبدالله هم. فحاصل الروايه ان سبب التحليل والتحريم في هذه المعامله منحصر في الكلام عدما ووجودا ان شاء الله. بله هیچکوم این کتابام نمیدونم ما رو نجات میده شب اول قبل، اما اگه اینو گذاشتن زیر زبون آدم نجات میده، شک نکنید که این اتفاق میفته. اول معنی رابع چی بود؟ وهوه رابعم که اصلا دیگه کلیت نداشت، شروع رو باید تطبیقش میکرد. ان المقاولت والمرازات مع المشتر الثانی قبل اشتراء العین صرف مقاوله و مرا ترازی هماهنگ شدیم که ما بعدن یه معامله انجام بدیم، این محل للمعامله و ایجاب البیع معه، با اون مقاوله تو ایجاب بیع کردی محرم للمعامله. چاره قشنگ با روایت میسازه. و اما یلاحظ علا کل المعنیین یسقط الخبر عن الدلاله على اعتبار الكلام لفظ قول في التحليل كما هو المقصود في مساله معنای 3 و 4 ربطی به دعوای معاتات نداره. دوباره بگو چرا بحث معاتات یعنی بعد الفراق از اصل انشاء. حالا بیاییم فی کیفیت الانشاء قول باشد یا نباشد، در حالی که الان تو این دو معنا روایت تو چه مقامی است؟ آیا انشائی بوده است یا نبوده است؟ و صلی علی محمد